بسم الله الرحمن الرحیم. تبدیل و تولید توسط مؤسسه آموزشی نرم افزاری قدس.
الحمد لله و صلی الله علی محمد و آله و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. صحبت در ادله براءت بود. یکی از روایاتی که آقایون اصولیین استدلال کردند بر براءت در شبهات حکمیه تحریمیه همین روایت صحیحه عبدالرحمنه که این روایت ها اسمش روش دیگه صحیح است. از نظر سند این روایت مشکل نداره الا اینکه از نظر دلالت ایشون خدشه میکنه، مثل روایات گذشته. خب حالا آقایون اصولیگی به کجای این روایت استدلال کردن؟ مسئله اینه، یه نفر میاد از موسی بن جعفر سلام الله علیه سوال میکنه، یه کسی از روی جهالت یک زنی که در حال عده بوده، حالا یا عده طلاق یا عده وفات، با اون نکاح و ازدواج میکنه، این چه حکمی داره؟ حضرت فرمودن چون جهالت داشته معذوره، فقط یعذر الناس به ما هو اعظم من ذلک، بالاترین خطاها رو انسان اگر از روی جهالت بکنه اون معذوریت داره. وقتی اینو حضرت میفرمان، خب اون میدونه جاهل ما دو جور داریم، جاهل حکمی، جاهل موضوعی. سوال میکنه شما که میفرمایین جاهل معذوره، کدوم جاهل معذوره؟ جاهل موضوعی که نمیدونه این زن در عده است یا نمیدونه عدهش تمام شده، یا جاهل حکمی که اصلا خبر نداره که برای زن مطلقه تشریع عده شده؟ کدوم جاهلا رو میگید معذور؟ حضرت می فرمان هر دوش معذوره، منتها جاهل حکمی معذورتره. چرا؟ برای اینکه جاهل حکمی غافله، اصلا خبر نداره که چنین حکمی در اسلام ها، لذا قدرت بر احتیاط نداره. جاهل حکمی کارش راحت تره، هر دوشون معذورن، اما جاهل حکمی به منزله غافله، چون کسی که خبر نداره از حکمی، خب این غافله دیگه، این قدرت بر احتیاط نداره. پس چه جهر جهل موضوعی باشه و چه جهل حکمی باشه، هر دوش محذوره، معذوره و جاهل حکمی معذورتره. خب این استدلال یعنی وقت از فقره دوم، فقره اول فقط یعذر الناس، مردم اگر خطا بکنن، خطاهای مهمتر هم بکنن معذوره. خطای مهمتر کدومه؟ در حال عده زنا کنه، با این خیلی مهمتره، حالا این بیچاره نکاح کرده، یا به زن شوهردار زنا کنه، اینا خطاهاییست که بزرگتر است این از این خطا ازدواج در حال عده. ولی اگه از روی جهالت باشه معذوره. خب وقتی در بزرگترها معذور باشه، اینجا که در حال عده نکاح کرده از روی جهالت، اینجا به طریق اولا معذوره. این یک جمله. جمله دومیش این که این سوال میکنه کدوم معذورتره؟ اعذر بنا شد رو نسخه حساب، بله چی رو آدرس دادیم؟ استفسار، بله بنا شد رو نسخه استفسار بخونی، چون نسخه کافی این کلمه رو نداره. خب از اینم خوب میشه استفاده کرد. چرا؟ معلوم میشه سائل مسلم بوده فروش معذوریت جاهه. میگه کدوم معذورتره؟ از اینی که سوال میکنه کدوم معذورتره، پس معلوم میشه اصل معذوریت جاهل نزد سائل مسلم بوده، پس این دلیل میشه بر این که شبهات حکمیه تحریمیه مجرای براءت. یعنی مثلا شرب و توتون نمیدونیم حرامه یا حلال، ما جاهلیم، جاهل حکمی هم هستیم، خبر از حکمش نداریم، پس ما براءت جاری میکنیم، مرتکب توتون میشیم. اگرم قیامت معلوم شد حرام بوده، ما معذوریم، ما رو عقوبت نمیکنن. چرا؟ برای اینکه در مورد این روایت که این شک داشته این نکاحش در حال عده جایزه یا نه، وقتی اینجا معذور بشه و بتونه براءت جاری بکنه، در قضیه فروج، خب میدونید قضیه فرج و نکاح خیلی مهمتر از قضایای دیگه است. وقتی در قضیه فروج انسان شبهه حکمیه تحریمیه رو حضرت بفرمان چون جاهلی معذوری، در شبهه توتون به طریق اولا، نمیدونم توتون استعمالش جایز یا نه، براءت جاری میکنم. این استدلالی که آقایون به این روایت کردن بر اثبات براءت، ایشون میخوان امروز رد بکنن. دیروز دو تا مقدمه گفتم، یکیش نیمه کاره بود بعد تکمیلش بکنیم. مقدمه اولا این که ما چهار جور شبهه داریم در این مثال نکاح، دو جور شبهه حکمیه داریم، دو جور شبهه موضوعیه. دو جور شبهه حکمیه کدامه؟ این که اصلا نمیدونم برای زن مطلقه اصلا جعل عده شده یا نشده، اصل قضیه رو نمیدونم، خب میشه شبهه حکمیه. یه وقت نه، اصل قضیه رو میدونم اما نمیدونم دو ماه یا سه ماهه، خب اینم شبهه حکمیه. یعنی نمیدونم شارعی که آمده جعل عده کرده برای زن مطلقه آیا دو ماهه جعل عده کرده یا سه ماهه. پس شبهه حکمیش دو جور میشه، شبهه موضوعیش هم دو جور میشه. یه وقت اصلا نمیدونه این زن در حال عده است، خبر نداره، خب این شبهه موضوعیه. یه وقت نه، میدونه این زن در حال عده است، نمیدونه عدهش تمام شده یا نه، اینم موضوعیه. پس این یک مقدمه که در این مسئله که ما گفتیم جاهل، جهل به حکمیش دو جور تصور میشه، جهل موضوعیش هم دو جور تصور میشه. و اما اون مقدمه‌ای که دو سه کلمش نیمه کارمون، امروز تکمیلش میکنیم چون به درد بحث امروزمون میخوره. ما دیروز محل نزاع رو بیان کردیم، خب حالا ما نزاع داریم با اخباری دیگه. اخباریین در شبهات احتیاطی هستن، ما براعتی هستیم. ما دیروز محل نزاع رو بیان کردیم، گفتیم محل نزاع کجاست که با دو ستایی که امروز میخوام تکمیل کنم، شبهه حکمیه تحریمیه بعد الفصل، اصل موضوعی هم در بین نباشه، جاهلش هم جاهل مقصر نباشه، قاصر باشه، جاهلش جاهل مرکب نباشه، بسیط باشه، و در حکم وضعی هم نباشه، حکم تکلیفی باشه. این دو ستا رو دیروز نگفتم ها، امروز مجبوری اینا رو بگی. عنایت بکنی، ما که در شبهات براعتی هستیم، آقایون اخباریین احتیاطی هم، محل نزاع کجاست؟ این چند تا قید رو اگر رعایت بکنیم محل نزاعه، و الا محل نزاع نی. کجا محل نزاست که ما براعتی هستیم، حکم به حلیت میکنیم و اونا احتیاط میکنن؟ اونجایی که شبهه حکمیه باشه، تحریمیه باشه، بعد الفحص باشه، اصل موضوعی در بین نباشه، جاهلش جاهل مقصر نباشه، جاهل مرکب نباشه، حکم وضعی هم نباشه، اینجاست که ما دعوا داریم. و الا هر کدوم اینا نباشه ما دعوا نداریم. در شبه موضوعی ما نزاع نداریم، نزاع در شبه حکمیه. اخباری اگر احتیاطیه، در شبه حکمیه، در موضوعی اخباری هم براعتیه، اونم حکمیه تحریمیه. و الا در حکمیه وجوبیه نزاعی نی، اخباری هم براعتیه. نمیدونم دعا این در رؤیت الهلال واجبه یا نه، اخباری هم میگه براعت. پس نزاع در شبهه حکمیه تحریمیه است، موضوعیه رو همه میگن براعت، حکمیه وجوبیه رو همه میگن براعت، حکمیه تحریمیه اونم بعد الفصل. و الا قبل الفصل ما میگیم احتیاط. ما اگر نزاعی داریم بعد الفصل میگیم آقا یه عمری ما گشتیم تو روایات دلیل بر حرمت توتون پیدا نکردیم، بعد الفصل ولیأس عن ادلت الحرمه، اون موقع ما براعتی میشیم. و الا قبل الفصل ما احتیاطی هستیم. الان نمیدونیم فلان کار حرامه یا حلال، ما احتیاط میکنیم. ما اگر با اخباری نزاع داریم بعد الفصل. و دیگر این که کجا، اونجایی ما براعت جاری میکنیم که اصل موضوعی نباشه. و الا اگه اصل موضوعی باشه ما براعت جاری نمی کنیم، که دیرو مثالشو زدم راجع به اون زن که نمیدونم زوجست یا اجنبیه. خب میگه شما نمیتونی براعت جاری کنی چون اصل موضوعی هست. اصل موضوعی یعنی چی؟ یعنی اصلی که تکلیف این موضوع رو روشن میکنه. من نمیدونم این زن اجنبیه است یا زوجه، اینجا شما حق نداری براعت جاری کنی. نمیدونم نگاه کردنش حلال یا حرام، براعت نه، اینجا استصحاب هست، استصحاب عدم علقه زوجیه. پس ببینید ما اگر میگیم براعت، اینجا رو نمیگیم، اونجایی که اصل موضوعی در بین نباشه. این چهار تا قید. قید پنجم، اونجایی ما براعت جاری میکنیم که این جاهل جاهل مقصر نباشه، جاهل قاصر باشه. جاهل قاصر به کسی میگن که جهلش عذره، واقعا نمیتونه بره بفهمه. اما جاهل مقصر رو که تو حوزه علمیه زندگی میکنه و میتوانه سوال بکنه که زن رو در حال عده میشه ازدواج کرد یا نه، پس این که ما براعتی هستیم میگیم در شبه اگر کسی جاهل بود به حکمی براعت جاری بکنه، به شرط اینکه جاهل مقصر نباشه. یعنی اگر جاهل مقصر باشه همه میگن معذور نی، جاهل مقصر اخباری هم میگه معذور نی، ما هم میگیم معذور نی. پس ما اگر میگیم جاهل معذوره براعت جاری کنه، جاهل قاصره، نمیدونه این کار حرامه یا حلاله و نمیتوانه هم سوال بکنه، اینجاست که ما براعتی هستیم اونا احتیاطی. و الا جاهل مقصر بل اتفاق اصولی و اخباری میگن معذور نی. و دیگر این که جاهل مرکب ما بحث نمی کنیم، ما بحثمون در جاهل بسیطه، یعنی یه نفر شک داره آیا توتون حرامه یا حلاله، به این میگن جاهل بسیط. ما اینجا میگیم براعت. و الا اگه جاهل مرکب باشه، غافل باشه، اصلا حرام و حلال نمیدونه چیه، اونا همه میگن معذوره. عنایت فرمودید فرقشو با قبلی، جاهل مقصر رو همه میگن معذور نی، جاهل قاصر رو ما داریم بحث میکنیم، جاهل مرکب رو همه میگن معذوره، اونم نزاعینی، محل نزاع رو داریم معین میکنیم ما. جاهل مرکب همه میگن معذوره، یعنی اصلا خبر نداره که در اسلام اصلا حلال چیه حرام چیه، مثل اونایی که تو جنگلای آمازون زندگی میکنن، اینا اصلا غافلن، اینا جاهل مرکبن، اینا همه میگن معذوره. پس اگر ما نزاعی داریم در معذوریت جاهل، ما میگیم معذوره براعت جاری میکنیم، اونا نمی کنن در جاهل قاصر، یعنی جاهل بسیطه، یعنی کسی که شک در حلیت و حرمت داره، و الا جاهل مرکب از نزاع خارجه. و آخرین قید اینست که حکم وضعی باشه، یعنی حکم تکلیفی باشه. نزاع ما در حکم تکلیفیه نه در حکم وضعی. حکم وضعی مثل چی؟ مثل همین جواز نکاح. حضرت به این شخص فرمودن عدش که منقضی شد میشه ازدواجش بکنی، صحت ازدواج بعد از انقضای عده. اینجا صحبته جاهل در حکم تکلیفی، و الا در حکم وضعی همه میگن معذوره. یعنی ما صحبت در اینه آیا میشه بعد از انقضای عده این عقدش بکنیم یا نه. جاهل در حکم وضعی، اینجا بحث ما در جاهل حکم تکلیفیه، آیا این کسی که این کارو کرده در حال عده ازدواج کرده با این زن آیا عقوبت داره یا نداره، اینجا بحثه. و الا جهل معذوریت از حیث حکم وضعیش که مسلمه، یعنی حرام ابد یقینا نی، این چون از روی جهالت بوده بعد از انقضای عده میتوانه با این ازدواج بکنه. خب این محل نزاع آقا خیلی مؤثره در فهم درس امروز ما، چون ایشون میخوان این روایت رد بکنن، میگن این روایت هم مثل قبلی‌ها به درد استدلال نمیخوره. وقت ببینید چجوری وارد میشن، بعد به این آقایون میگه شما به کجای این روایت میخوای استفاده بکنی؟ میگین جاهل معذوره، جاهل موضوعی رو میگی یا حکمی؟ خب جاهل موضوعی که همه میگن معذوره، میبینی؟ یعنی از محل نزاع خارجه. شما باید یک روایتی بیاری که محل نزاع رو برای ما معذور بکنه. محل نزاع کدامه؟ اونجایی که جاهل به حکم. این اگر جاهل به موضوعه، که از کدیم جاهل به موضوع دو جوره، یه وقت نمیدونم این زن در دست جاهل به موضوعه، یه وقت میدونم شوهرش طلاقش داده در عدست نمیدونم منقضی شده یا نه. ایشون میفرماست شما که میخوای با این روایت استدلال بکنی بگی این جاهل بوده که این در عدست یا عدش تمام شده، میخوای بگی معذوره. خب این که شبه موضوعیه، این که به درد اخباری نمیخوره. اخباری هم قبول داره که در شبهات موضوعیه اگر کسی جهل داشته باشه این معذوره، بعد بالخصوص تازه در اینجا جهل موضوعیش هم معذور نی. اگر مقصود جهل موضوعی که از بس خارجه، برای اینکه شبهات موضوعی محل نزاع نی، و علاوه اینجا در جهل موضوعیش هم معذور نی. چرا؟ چون اصل موضوعی داریم. اصل موضوعی کدومه؟ استصحاب عدم جواز نکاح. تا چند روز قبل نکاحش جایز نبود، تو عده بود، نمیدونم عدهش منقضی شده یا نه، استصحاب چی میگه، میگه هنو ادهش هست، جاید نیست باش ازدواج بکنی. پس برفرض اولا شبهه موضوعی باشه از بحث خارجه، یعنی به احتیاج به این روایت نداره، همه میگن معذوره. بعد بالخصوص در اینجا جاهل موضوعش هم معذور نیست. چرا؟ چون بحث ما اونجاییست که جاهلی معذوره که اصل موضوعی نداشته باشه. اینجا اصل موضوعی در بینه، استصحاب رو میگن اصل موضوعی. چرا؟ برای اینکه موضوع این شخص رو معین میکنه که آیا این زن اجنبیه است یا زوجه است، استصحاب عدم الغه زوجیه اینجا از اونجاست. ما تا چند روز قبل میدونستیم این در حال عده است، ازدواجش جایز نیست. حالا نمیدونم منقضی شده یا نه، استصحاب عدم جواز ازدواج. پس نتیجتا اگر شبهه موضوعی رو میخوای بگی معذوره که از بحث خارجه، و بالخصوص در اینجا شبهه معصی موضوعیش هم معذوریت نداره به خاطر اصل موضوعی. و اگر اصل حکمی باشه، یعنی اگر میخوای جاهل حکمی رو بگی معذوره، اینجا معذور نیست. چرا؟ برای اینکه جاهل مقصره. جاهلی که ما داریم بحث میکنیم معذوره یا نه، جاهل قاصره که نمیتوانه، این میتوانسته یاد بگیره. اگر مقصود جاهل حکمیه میخوای بگی معذوره، این جاهل حکمی این باید فحص میکرده، باید سوال میکرده، وظیفه‌اش سوال بوده، حالا که نکرده مقصره. و همه میگن جاهل مقصر معذور نی، حتی از اصولیگین هم میگن، اخباریگین هم میگن. پس اگر جهل به حکم مقصودته و جاهل به حکم میخوای بگی معذوره، چون جاهل مقصره معذور نی، مضافن به این که اصل موضوعی هم هست. یعنی همونطوری که در شبهه موضوعیه اصل موضوعی وجود داشت، در شبهه حکمیش هم اصل موضوعی موجوده. و خلاصه آقایون، با این روایت شما نمیتوانید اثبات براءت بکنید و حکم بهلیت جاری بکنید و بگید جاهل معذوره. چرا؟ چون اگه جهل موضوعی باشه از محل نزاع خارجه، چون همه میگن معذوره. اگرم جهل حکمی باشه، جهل مقصره و همه میگن معذور نی، پس بنابراین از استدلال اصلا خارج میشه. حالا عنایت بفرمایید. و فیه، در این دو موردی که آقایون به این دو فقره حدیث استدلال کردن برای اثبات براءت در شبهه حکمیه تحریمیه، و فیه ما اشکال داریم. ان الجهل بکون حافل عده، شما که میگی این جاهل بوده که این زن در عده است، ان کان مع العلم بالعده فی الجمله، یعنی اجمالا میدونه که در اسلام، ببین یعنی شبهه موضوعی است، شبهه حکمی یعنی علم داره، علم داره که در اسلام جهل عده شده برای زن مطلقه، اما جهلش جهل موضوعیه، که جهل موضوعیش دو جور میشه، یا این زن در عدهش نمیدانه، یا میدانه عدهش نمیدونه منقضی شده. ایشون از این آقایون سوال میکنه، میگه شماهایی که میخوان به این حدیث بگین جاهل معذوره، جاهل به موضوع با علم به حکم، یعنی علم به حکم داره، جهل موضوعی داره، شک در انقضای عده داره. به هر دو مورد موضوع اشاره کرده، یه وقت جهل داره که این زن در عده است، یه وقت جهل داره که نه در عده است، نمیدونه منقضی شده یا نه، که دیروز من عرض کردم موضوعیش هم دو جور میشه. شما که میخوان بگین جاهل در معذوره، یعنی علم به حکم داره، جهل موضوعی داره، یعنی نمیدونه این زن در عده است یا نه، و نمیدونه انقضای عده شده یا نه. امکانم اگر شک در انقضا باشه، این کلمه اصل زیادیه، من تو نسخه های صحیحه دیده بودم سابقه، این کلمه اصل رو نداره، چون این جمله هم جمله تکرار قبلیه دیگه. اگر با علم به عده باشه و شک در انقضا، خب میخواد همینو توضیح بده، خب این شک در انقضا که اصل نداشت، این یکیش هم نبود اصل داشته باشه. اگر کسی علم به حکم داشت ولی جهل موضوعی داشت، یعنی شک در انقضای عده، فامکانم اگر شک در انقضا باشه شبهه موضوعی، با علم به مقدار عده شبهه حکمی، یعنی شبهه حکمی نیست، علم علم داره به مقدار عده، شک در انقضا داره. اگر این آدمو میخوای بگی معذوره، کدوم آدم؟ آدمی که حکمو میدونه، موضوع رو نمیدونه. اگر اینو میخوای بگی معذوره که همه قبول دارن، دیگه روایت نمیخواد که، اختلافی نی، شبهه موضوعی رو همه قبول دارن. شما میخوای با این روایت ثابت بکنی جاهل معذوره. من از شما سوال میکنم، این جاهلی که میگی معذوره چه جاهلیه؟ اگر جاهل به شک در انقضاء، یعنی جهل موضوعی، ولی علم داره به حکم، فهو شبهتون فی الموضوع خارجون عن ما نحن فی، از ما نحن فی اصلا خارجه. برای اینکه بحث ما در شبهه دیروز نبودی آقا، اشکال نکن بی خودی، دیروز نبودی، ما همه حرفا دیروز زدیم، همه حرفا رو دیروز گفتیم. گفتیم جاهل به حکمم دو جوره، یه وقت اصل حکمو نمیدونه، یه وقت فعل جمله حکمو میدونه، مقدارشونه. خب نبودی دیروز شما. خلاصه جهل حکمی هم دو جور میشه، یه وقت اصل حکمو نمیدونه، یه وقت اجمالا یه عده‌ای به گوشش خورده اما نمیدونه عده مطلقه دو ماه است یا سه ماهه. حالا شما چی رو میخوای بگی معذور؟ داریم سوال میکنیم آقایون اصولیین که با این روایت میخوان بگین جاهل معذوره. اگر شک در انقضا داره، یعنی شبهه موضوعی است، و عالم به حکم، اینو میخوای بگی معذوره؟ که خب این همه میگن، این دیگه دلیل نمیخواد. اخباری هم قبول داره که شبهات موضوعی مجرای براءته. لذا ایشون میفرماد اگر این از بحث ما خارجه، مع اشکالی دیگه مضافن، برای این که اینجا جاهل موضوعیش هم معذور نی. این خیلی دقت بکنید، جاهل موضوعی رو همه میگن معذوره، ولی ایشون میگه اینجا به خصوص جاهل موضوعیش هم معذور نی، چون اصل موضوعی داریم. بنا شد اونجایی که اصل موضوعی نباشه، اونجا ما با اخباری نزاع داریم، و الا اونجایی که اصل موضوعی، یعنی اصلی که این موضوع رو تکلیف شما معین میکنه، اونجا دیگه اصلا براءت جاری نمیشه. مع پس اولا اگر شبهه موضوعی باشه از بحث خارجه، چون همه میگن معذوره، مضافن بر این که مقتضی الاستصحاب، اصل موضوعی مقتضای استصحاب مرکوز در اذهان، که همه میدونن استصحاب و عدم جوازه، چون تا یه هفته پیش این یقینا این خانم در عده بود، ازدواجش جایز نبود. حالا این هفته نمیدانم تمام شده یا نه، خب استصحاب دیگه تمام نشده، ازدواجش جایز نی. پس اولا که این شبهه موضوعی است از بس خارجه، و ثانیاً در اینجا شبهه موضوعیش هم معذور نی. چرا؟ برای اینکه در شبهات وقتی ما براءت جاری میکنیم، حکم به معذوریت میکنیم که اصل موضوعی در بین نباشه. اینجا اصل موضوعی در بینه، و با بودن این اصل موضوعی تو اون 7-8 قید گفتیم، با بودن اصل موضوعی حکم به معذوریت نمیشه کرد، یعنی حکم به براءت نمیشه کرد. و منه یعلم، از اینی که گفتیم معذور نیست این جاهل، ولو در موضوعیش معذور نی، در حکمی به طریق اولا معذور نی. وقتی شبه موضوعیه باشه و بگیم معذور نی، به طریق اولا اگه شبه حکمیه باشه معذور نی. چرا؟ برای اینکه در شبهات حکمیه فصل لازمه. یکی از مقدمات چی بود؟ گفتیم ما براءت میگیم بعد الفصل. اگر کسی شک بکنه چیزی حرامه یا حلاله، نمیتونه براءت جاری کنه، وظیفش اینه که بره سوال بکنه، و اگه نکنه جاهل مقصره، و جاهل مقصر همه میگن معذور نی. اگه با این روایت میخوای جاهل مقصر رو معذورش بداری که جایز نی. و منه یعلم انه لو کان شک فی مقدار العده، شبهه حکمیه شد. قبلی چی بود؟ شبهه موضوعی بود، علم به حکم داشت، شک در انقضا داشت، حالا داره چی میشه؟ شبهه حکمیه داره میشه. و منه یعلم، اگر شک در مقدار عده بود که شبهه حکمیه است، یعنی نمیدونه اصلا زن مطلقه 2 ماه باید عده نگه داره یا 3 ماه، فهو شبهتون حکمیه. خب این شبهه حکمیه میشه، اما شبهه حکمیه است که جاهلش مقصره. قصرف سؤال انها، جاهل مقصر هم همه میگن موضوعی نی، یعنی همه میگن معذور نی، جاهل ولو شبهه حکمیه است. آخه اون قبلی شبهه موضوعی به درد کار ما نمیخورد. در این فرد دوم درست شبهه حکمیه است، اما شبهه حکمیه است که جاهلش مقصره، میتوانسته سوال بکنه و نرفته سوال بکنه و جاهل مقصر رو همه میگن معذور نی. اگر با این روایت میخوای معذوریت جاهل مقصر رو درست بکنی، نخیر، بل اتفاق همه میگن جاهل به حکم و خلاصه مطلب جاهل مقصر در شبهات حکمیه، هیچ کس نمیگه قائل به معذوریتش قائل باشه، همه قائلن به عدم معذوریت. شک در حکم، خب این از این جهت که شک در حکم خوبه با داخل در بحث ما میشه، اما جاهلش جاهل مقصره، پس طرف سؤال انها تقصیر کرده، یعنی میتوانسته سؤال بکنه انها از اون که مقدار عده چقدره، فهو لیس معذورا اتفاقا. این جاهل به حکم چون مقصره این معذور نیست بل اتفاق. یعنی شما با این روایت نمیتوانی جاهل شبهه حکمیه به جهل مقصر رو معذور بدانی. لعصالته، این کتابایی که دست من آقا با نسخه جامع مدرسین داره، لعصالته که وقت میشه علت عدم معذوریت، چرا معذور نیست به این علت. ولی اگر از اون نسخه های چهار جلدی دست آقایون باشه داره ولعصالته، یه واو داره، دارید از اون نسخه ها؟ بله، اون نسخه ها یه واو داره. اون وقت اگر اینجور بشه میشه دلیل علاهده. من فکر میکنم ظاهرا هم او بهتر باشه. ببینید آقا، ایشون میفرماد اگر با این روایت میخوای جاهل مقصر رو معذورش بکنی، بل جاهل مقصر معذور نی. به چه دلیل؟ یک، اتفاق، اتفاق همه علماست. اگر علما جاهل هم میگن معذوره، جاهل قاصر رو میگن، و الا جاهل مقصر و اصولیین هم قائل به معذوریتش نیستن. این یک. ولی اصالته، اصل موضوعی هم داریم، این اصالته همو استصحابه، یعنی همو استصحابی که اون بالا بود، اونجا شبهه موضوعی بود، اصل موضوعی داشتیم، گفتیم نمیشه جاری بشه. در اینجا به طریق اولا چون شبهه حکمیت و شبهه که حکمیت اصل موضوعی هم داریم، بنابراین به طریق اولا در اینجا نمیشه از جاری کرد. پس جاهل مقصره، جاهل مقصر معذور نیست به دو دلیل، یک، اتفاق همه علما، یکی هم اینجا اصل موضوعی داریم، اصل عدم تأثیر عقد. نمیدونیم این عقد در حال عده اثر کرده یا نه، استصحاب عدم اثر. بنابراین در اینجا هم اصل موضوعیه و بنا شد با بودن اصل موضوعی نوبت به اصل حکمی نرسه. اصل حکمی همون براءته، با بودن اصل موضوعی که الان استصحاب اینجا جاریه، نوبت به اصل حکمی، یعنی نوبت به براءت و حکم به معذوریت نمیرسه. پس جاهل مقصر معذور نی به دو دلیل طبق اون نسخه ها، یک، لل اتفاق، و دو، ول اصالت بقاء العده، همون استصحاب اون بالا. اصل و استصحاب حکم میکنه که هنوز این خانم در عده باقیه. پس نتیجتاً چی کار میخواییم بکنیم؟ با این روایت میخواییم بگیم جاهل معذوره، جهل موضوعیشو میخواییم بگیم یا جهل حکمی؟ جهل موضوعیش باشه از بس خارجه، جهل حکمی هم باشه اونم از بس خارجه، به خاطر اینکه جاهل مقصره و جاهل مقصره همه میگن معذور نی، مضافاً بر این که اصل موضوعی هم هم در او و هم در این، و بنا شد با بودن اصل موضوعی نوبت به براءت و اصل حکمی نرسیده. این بل تأکید عدم معذوریت جاهل مقصره، جاهل مقصر معذور نیست. ایشون میخواد حالا همین جمله رو تأکیدش بکنه با یک روایت دیگری، بل فی روایت اخرى. این روایت رو آدرس اول بگیم. بله، بله، مثل که اینطور ننوشتیم. بله، وسائل جلد 18، وسائل جلد 18 صفحه 120، حدیث 29. و همچنین در همون جلد 18 صفحه 396 دو جا نقل کرده ایشون، یکی همون جلد 18 یک بار در صفحه 120 حدیث 29، یک بار در صفحه 396 حدیث 3. البته حدیث مفصله، با این جمله‌ای که الان میخوام بخونیم ذیل اون حدیثه، قرار تمام حدیث نگاه بکنید تا به اون ذیل برسه. ذیل حدیث اینه: اگر زنی میدانه در حال عده است، بر او واجب تحصیل حجت بکنه. یعنی نمیتونه تندی چند وقت خودش بره شوهر کنه، بعد بره سوال بکنه بگه من شوهرم طلاقم داده، کی مثلا میتوانم ازدواج بکنم؟ جاهل مقصر معذور نیست، این مؤید اونه. بلکه در روایت دیگری غیر از این صحیحه عبدالرحمن داره: اذا علمت، اون زن اگر زنی بدانه ان علیها العده، که بر او عده واجب، شوهرش طلاقش داده، لزمت حل حجه، باید تحصیل حجت بکنه. بعد ذیل روایت داره: تسأل حتی تعلم. پس معلوم جاهل مقصر معذور نی، چون حضرت میفرماد این زنی که الان نمیدونه عده چه مقدار باید نگه داره، باید تحصیل حجت بکنه. یعنی اگر بخواد شوهر بکنه باید بدانه عدهش تمام شده. حالا چیکار کنه؟ تسأل، ذیل روایت داره، بره سوال بکنه، حتی تعلم، تا وظیفه‌شو بدانه. این دلیل است بر این که جاهل مقصر معذور نی. همینقدر زنه بگه من که نمیدونم، من یه دو ماه یه شوهرم طلاقم داده پس برم شوهر کنم، نه، جاهل مقصره، باید بره سوال بکنه و اگر سوال نکنه نمیتونه اقدام به ازدواج بکنه. پس این دلیل است بر این که جاهل مقصر معذور نی. اذا علمت، که بر او عده است، باید تحصیل حجت بکنه، باید بره سوال بکنه تا علم پیدا کنه مقدارش چقدره. خب نتیجه چی شد؟ آقایی که به این حدیث میخوای استدلال کنی بگی جاهل معذوره، جاهل موضوعی رو میخوای بگی یا حکم؟ اگر جاهل موضوعی که از بس خارجه همه میگن معذوره، اگر جاهل حکمی همه میگن معذور نی چون مقصره. پس به کجای این روایت میخوای استدلال کنی؟ رد شو. خب پس چیکار کنیم روایتو؟ خب روایت که میگه معذوره، ایشون میگه باید بگیم معذوریت وضعیه، با حالی که بحث ما معذوریت تکلیفیه. حضرت که میفرمان معذوری یعنی چی؟ یعنی تو چون از روی جهالت با این ازدواج کردی، انقضای عده که شد برو باش ازدواج بکن. معذور در حرمت ابد، یعنی معذوری اگه عمدن میکرد حرمت ابد داشت، ولی الان چون عمدن نکرده حرمت ابدی نداره. بعد از این که این سه ماهش تمام شد میتوانه با او ازدواج بکنه.
باید به چه دلالت میکنه؟
هیچی به همینی که الان داریم جاهل مقصر معذور نیست، باید بره سوال بکنه.
جاهل مقصر گفته، کلن گفته،
بله دیگه، بله دیگه، اذا علمت باید بره تحصیل حجت بکنه. ذیلش هم اینه، یعنی چی کار کنه؟ یعنی بره سأله حتی تعلم. پس معلوم میشه صرف این که یه خانومی نمیدونه چقدر عده نگه داره، نمیتونه یه دو ماه خودش بره شوهر کنه، بعد بره سوال بکنه. پس معلوم میشه جاهل مقصر معذوری. روایت خیلی خوبیه دیگه، روایت به این خوبی داره دلالت میکنه که جاهل مقصر باید بره سوال بکنه. یعنی اگر نره سوال بکنه مقصره و معذور نی. نتیجتاً آقا روایت از کار افتاد دیگه، حرفا رو میبریشون. دوباره باید تکرار بکنم، این روایت به درد استدلال نمیخوره. آقای اصولی که میخوای با این روایت بگی جاهل معذوره، سوال، چه جاهلی معذوره؟ جاهل موضوعی یا جاهل حکمی؟ جاهل موضوعی که همه میگن معذوره، نزایی نی که شما بر ما دلیل آوردی. جاهل حکمیش هم چون مقصره همه میگن معذور نی، اونو همه میگن معذوره، اینم همه میگن معذور نی. پس به چه دردی میخوره این روایت؟ ایشون میگه ها، حالا که امام فرموده معذوره باید معنا بکنی، بگیم معذوریت از حکم وضعیه، یعنی خیال نکنی دیگه حرام ابد شده، چون جاهل بودی معذوری. معنای معذوریت اینه، یعنی شما میتوانی بعد از انقضای عده بری با این خانم ازدواج بکنی، ولی معذوریت تکلیفی نداری، یا روز قیامت بعد عقاب بشی به خاطر این کاری که کردی در حال عده با این زن ازدواج کردی عقوبت به جای خودشه، اما تو معذوری، معذوریت به اعتبار حکم وضعیه. به حال اینکه نزاع ما کجاست اون مقدمات بهتون نره، ما نزاعمون با آقایون اخباریگی که ما میگیم براءت اونا میگن احتیاط، در احکام تکلیفیه که آیا این کار مؤاخذه داره یا نه، ما اونجا بحث داریم. این راجع به احکام وضعیه، میگه معذوریت در حکم وضعیه. پس آقایون حصولیگی، این استدلال به درد اثبات براءت در شبهات حکمیه تحریمیه نمیخوره. نظامی فرمود فالمراد، حالا که این روایت از کار افتاد، از اون برم فرمایش معصوم هی فرمودن معذورون معذورون، مجبوریم اونم معنا کنیم. فالمراد، پس مراد از معذوریت عدم حرمتها مؤبدن، یعنی حکم وضعی، یعنی از حیث حکم وضعی معذوره، یعنی صحت حکم وضعیه. صح له بعد الانقضاء که با این شخص ازدواج بکنه. ایشون میفرماد مراد از معذوریتی که امام فرمودن یعنی حرام ابد نی لا من حیث المؤاخذه، یعنی بازم از بحث ما خارجه، چون بحث ما اگر راجع به معذوریت داریم بحث میکنیم، معذوریت از حیث حکم تکلیفی، آیا این کار مؤاخذه داره یا نه، و این روایت راجع به او حرفی نمیزنه. معذوریت وضعی، خیلی جاها ما داریم ما که یک کسی از نظر حکم وضعی معذوره ولی از نظر حکم تکلیفی معذور نیست. الان یه مثال یادم افتاد، یه نفر با یه مرکب قصبی میره مکه، با مرکب قصبی میره مکه، حجش چطوره؟ صحیحه. از نظر حکم وضعی صحت حکم وضعیه دیگه، از نظر حکم وضعی حج صحیحه دیگه، لازم نیست بره حج، اما عقوبت میشه به خاطر اینکه مال مردم قصب کرده. میبینی صحیح ولی عقوبت میشه، صحیح حکم وضعیه، عقوبت میشه حکم تکلیفیه. پس شما نگو چطور میشه یه کسی معذور باشه از نظر حکم وضعی ولی معاقب بشه از نظر حکم تکلیفی. میگیم خیلی داریم ما اینجوری، مثلا همین مثالی که زدیم، این آقا الان شده حاجی، حجش هم درسته و دیگه لازم نیست تکرار، از نظر حکم شرعی صحت داره، صحت حکم وضعیه، اما روز قیامت عقوبت میشه به خاطر این قصبی که کرده. اینجا هم همینجور میگیم اگر امام در این جمله فرمودن این شخص معذوره، معذوریت وضعیه، یعنی جاز له تزویجه بعدن، اما این منافات نداره که از نظر عقوبت معذور نباشه و به خاطر همین ازدواجی که در حال عده کرده معاقب بشه. و یشهد له، شاهد بر این مطلب که مقصود معذوریت از حیث حکم وضعیه، شاهدش اینه، یشهد له، له یعنی چی؟ یعنی معذوریت از حیث حکم وضعی، شاهد بر این معذوریت از حکم وضعی اینه که حضرت بعد قوله نعم، دیرو دو روایت داشت نعم اذن غزد عدتها فهو معذورون، اون وقت بعد از این جمله فرمودن جاز له التزویج. خب ببینی بعد از این که فرمودن اگر عدش منقضی شد جاز له التزویج، یعنی معذوریت از حکم وضعی، یعنی حرام ابد نیست، اگر عمدن این کارو میکرد حرام ابد میشد ولی این حرام ابد نیستش. پس نتیجتاً این شد که این قضیه هم حکمش روشن شد. و کذا، این آخرین صورتش هم بخونیم آقا، این شبهه‌ای که خوندیم شبهه داشت در مقدار عده، حالا میخوام اونجا رو بخونیم که شبهه در اصل عده داره، چون گفتیم شبهه حکمیش هم دو مصداق داره، اینی که الان خوندیم شک در مقدار عده داشت. و کذا، یعنی عین این حرفایی که زدیم که معذوریت وضعیه و این جاهل مقصر باشه معذور نی، اگر جاهل به اصل عده بود اصلا خبر نداره که تو اسلام برای زن مطلقه یا زن متوفا زوجها جهل عده شده. و کذا، یعنی بریم سراغ یک فرد دیگه از شبهه حکمیه. تا حالا این شبهه حکمیه که خوندیم اصل عده رو میدونست، مقدار رو نمیدونست. این کذا میخواد بگه به همچنین، اگه اصل عده رو هم ندانه شبهه حکمیه میشه و جاهل مقصر میشه و جاهل مقصرم که معذور نی. و کذا، این همین حرفا در صورت جهل به اصل ادم هستش. چرا؟ لبجوب الفس، برای اینکه جاهل به حکم باید فس بکنه. یکی از اون مقدمات فراموش نشه. گفتیم نزاع ما کجاست؟ در جهل حکمی. ما اگر حکم به براءت میکنیم قبل از بعد الفس، قبل الفس باید احتیاط کرد. خب این آقایی هم که اصل رو نمیدونه، این الان باید فس بکنه. کسی که فس نکرده که نمیتونه اصل براءت جاری بکنه. مضافاً به این که اصل موضوعی هم داریم، اصالت و عدم تأثیر العقد، این استصحاب با نمیدونم این عقدی که در حال عده خوندم اثر کرد یا نه، استصحاب عدم تأثیر. پس اولا چون جاهل مقصره معذور نی، مضافاً به این که اصل موضوعی هم ها و بنابراین براءت نمیتونه جاری بکنه. لذا ایشون میفرماد که خلاصه مطلب، این شخص براش فرض واجبه، اصلا که اقتضا میکنه عدم تخصیص عقد رو، پس نتیجتا این معذور نی. خصوصا میخواد بگه جاهل مقصر معذور نیست، خصوصا در چنین حکمی. آخه این عده نگه داشتن آقا همه میدونن، یک مسلمان شما پیدا نمیکنید که بگه من خبر ندارم از حال عده. ایشون میفرمان این جاهل به حکم معذور نی، خصوصا یه همچین حکمی که انقدر واضحه بین همه مسلمونا که اگر یه کسی بگه من نمیدونم معلومه مقصره. لذا ایشون میفرماد که خصوصا جاهل به حکم معذور نی، مخصوصا چنین حکمی. کدوم حکم؟ بطلان ازدواج در حال عده، خصوصا با وضوح چنین حکمی بین مسلمی که انقدر واضحه که این کشف میکنه از تفسیر جاهل. هازا اذا کان، هازا یعنی عدم معذوریت، این عدم معذوریت جاهل مقصر، اذا کان جهلا بسیطا، آخرین مقدمه شد. ملتفتن یعنی جهل بسیط. میبینید آقا من الان نمیدونم توتون حرامه یا حلاله، این چه جهلیه؟ بسیطه، شک دارم، اما یه وقت اصلا خبر ندارم از حلیت و حرمت، اون میشه جهل مرکب. هازا، این که ما گفتیم جاهل مقصر معذور نیست، امکان بسیطن، یعنی اگه جهل بسیط باشه. جهل بسیط یعنی چی؟ یعنی التفات داشته باشه به احکام شرعیه. و امکان مرکبن، مرکب کدوم؟ غافل. مرکب، جهل مرکب اصلا خبر نداره، خب میشه غافل. و اما اگر غافل باشه یا معتقد به جواز باشه، اصلا خبر از حرمت نداره و بلکه به عکس عقیدش اینه که اتفاقا این کار جایزه. اگر غافل شد این جاهل مرکبه. با جاهل مرکب دو مصداق داره، یا غافل اصلا خبر از حرمت نداره، یا بلکه معتقد به جوازه، بازم از مسئله براءت خارجه. ببینین مقدماتی که چیندم، گفتم محل نزاع این آخریشه، گفتیم محل نزاع کجاست؟ جاهل بسیط. و الا جاهل مرکب و همه میگن معذوره. پس بنابراین ایشون میفرماد اینجا اگر که ما گفتیم جاهل مقصر معذور نیست اگه بسیط باشه، و الا اگر مرکب باشه از مسئله براءت خارجه. چرا؟ لعدم قدرته علی الاحتیاط، برای این که وقتی غافل باشه قدرت بر احتیاط نداره. این دیگه سر مطلب مال فردا ان شاء الله. از اینی که گفتیم معذور نیست با بودن اصل موضوعی، در شبه موضوعی معذور نیست، در شبه حکمی به طریق اولا یعلم که معذور نیست. بله، فتوا اینجوریه ظاهرا که میگن همینقدر که در حال نکاح، یعنی در حال عده نکاح کرده، البته ظاهرا حال یادم اومد که اگه دخول کرده باشه، یعنی صرف عقد میگن عیبی نداره، توی عده نکاح کرده و دخول هم شده اونجاست که حرام ابدی. ولی اگر صرف نکاح بده از روی جهالت حرمت ابدی نمیاره، اونجا دیگه معذوره. ظاهرا اینجوری باید باشه. یعنی روایت داره، بعد داره میزن سوال بکنه دیگه. پس معلوم میشه که اگه کسی در عدت نمیدونه مقدار چقدر، بعد داره سوال بکنه. این روایت که میگه که خوندیم روایت اون اخرى، خب برای اون قرینه میشه برای اون دیگه، اونم صحبت عده بود، اونم صحبت عده. اگه
اتفاقی روایت رو بخوام بدیم در صحبت موجود میگه نمیشه نمیشه
دیگه بازوری نه، اینجا به درد نمیخوره به خاطر اینکه اصل موضوعی داریم. بله در شبهات موضوعی همه جاهلا معذور، اما اینجا به خصوص معذور نیست به خاطر این اصل موضوعی.
یعنی جاهل مقصر به اعتباری که میتونه سوال بکنه و نکنه و مرکب اون که خبر از چی نداره فرض قابل جمع هست، یعنی از این جهت که میتونه سوال بکنه مقصره، جهلش عذر نیست. جاهل قاصر به کسی میگن که جهلش عذر، این جهلش عذر نیست، در این حال مرکب هم هست، چون نرفته سوال بکنه هیچی خبر نداره، هم میشه مقصر هم میشه مرکب. مرکب قصدی داری میگه باید نه مال قصدی و قول های قصدی شهدش باطل مرکب من حساب کردم نه استطاعت اومده با هواپیما میتونه بره ولی فعلا یه مرکب مستقیم شده نه با مال خودش ده هم یه پیدا کرده میتونه با اون بره معذاله یه ماشین قصدی باشه با این میده که ایبی نداری.